پنجره های رو به مهتاب.
میاسای از آموختن یک زمان، ز دانش میفکن دلندر گمان. چو گویی که نقد خرد توختم، همه هرچه بایستم آموختم. یکی نغز بازی کند روزگار، که بنشاندت پیش آموزگار.
به نام خداوند عزیز، مردم مهربان سرزمینم، سلام. امشب از شبکه فرهنگ رادیو پنجره رو مهتاب رو باز میکنیم بر روی شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی، و میهمان ما آقای دکتر فریدون جنیدی هستند. با ایشون مینشینیم و مهتاب امشب رو نظاره میکنیم. امروز، یعنی امشب، آقای دکتر فریدون جنیدی، من همیشه اشتباه میکنم. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ فکر کنم شما سلام علیک کردید، اون شما سلام علیک نکرده بودید. سلام، شب شما بخیر.
درود بر شما، روزگار شما خوش.
ما امشب خیلی میخوایم در مورد مسائل مختلف، نگاه‌های مختلف و موضوعات مختلف در ارتباط با شاهنامه صحبت بکنیم. اما آقای دکتر جنیدی، در همین آغاز من میخوام شماره تلفن های برنامه رو خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، چون تماس ها انشاءالله زیاد هستش مثل هفته گذشته، و این ارتباط به نظر من وجود داشته باشه، هم شما خوشحال‌ترین هم ما، چون ما با شنونده ها میخوایم خوب شنیدن و درست پرسیدن رو تجربه کنیم. پس تلفن های ما 220
آرامتر
من منتظر بودم 220 58 800، 220 400 85، 220 400 85، 220 58 800. شماره پیامک ما 30558 هست. ما سوالات شما حالا پیرامون موضوعات برنامه باشه یا در مورد خود شاهنامه، آقای دکتر جنیدی حتما پاسخگو هستن. ما میخوایم، گفتم امروز خیلی خوشحالم، میخوام موضوعات مختلف رو بپرسم از آقای دکتر، و حالا در مورد بزرگمهر من میخوام با توجه به همون شعری که در آغاز خوندید آقای دکتر جنیدی بفرمایید.
بله، یکی از خورشیدهای درخشان تاریخ زندگی ایرانیان بزرگمهره، که پرده های گسلاننده تاریخ هم نتونست عظمت و بزرگی اون رو از نظر ایرانیان پنهان بدارد، و به طوری که میدونید هنوزم که هنوز هست از او به نام بوزرج و مهر حکیم یاد میکنن.
بله،
و در حقیقت هنگامی که بزرگ مهر پای به میدان فراخ شاهنامه میگذارد، رنگ دیگری میگیره شاهنامه، اوج خردگرایی ایرانی است، و گفتارهای شگفتی که این دانای ایران زمین داشته واقعا جای تأمل داره. هنوز بعد از هزاران سال، یعنی 1500 سال، با باید بنگریم که چی گفته، از جمله همین سبیتی که قبلا من خوندم.
بله.
یعنی میگه که هیچ که نباید فکر کنی که دانش من دیگه کامل شد،
کامل شد
و دیگه نیاز به آموزش ندارم و گفتارهاش خیلی شگفت انگیزه. اما من باید درباره بزرگمهر شرح بدم این که خود او یک کتابی دارد به نام یادگار بزرگمهر، به خط پهلوی باقی مونده. خوشبختانه از ستم ایام در امان مونده و الان به خط پهلوی داریم و ما در بنیاد نیشابور به فرزندان و بنیاد اینا رو درس میدیم در این دوره ها. او خودش این جمله رو میگوید در آغاز کارنامه پهلوی یادگار بزرگمهر که من اینو به زبان پهلوی میخونم و ترجمه میکنم. این بلبل به زبان پهلوی با گل زرد، یعنی در حقیقت این آوای بلبل نیاکان رو نمونم بشنوید که
بله
چگونه سخن میگفتم. میفرماید که نون من چگونم کامک تخششینی پت احراری ورزیتن و پهرچ هچویناز کرتن هست. میگه که اکنون من آنچنان که کامک یعنی کامه دارم و میخواهم که کوشش کنم به پاکی و پرهیزگاری ورزیدن و پرهیز بکنم. اینم پهرچ در زبان پهلوی اومده که ما الان در فارسی میگیم پرهیز. اول اومده این قلب واکه ها هست. اتفاقا در آذربایجان هنوز میگن پهرس، واژه درست در آذربایجان عنوان میشه. پرهیز از گناه کردن دارم، این من میخوام که این کار بکنم. به خان اندر جست استت، یعنی اما اون چیزی که اتفاق میفتد، اندر جست یعنی جسته اتفاق افتاده، جست استت حج کنیش نی فرمایش نی هنگام خواتایان، اون چیزی که اتفاق میفتد از کارها و فرمانهایی که پادشاهان این دوره میدن. هنگام خواتایان یعنی پادشاهان، خواتا یعنی پادشاه، اصلا به معنی یزدان نبوده. در بعد از اسلام میبینیم که یکی بر سر شاه بون میبرید، خداوند بستان گذر کرده دید. این هنگام خواتایان یعنی پادشاهان دوره ساسانی، چون اون در دوره ساسانی بود. او دوش پاتخشاهی پتش اچارک هم، و بعد پادشاهی که من از اون ناچار هستم. بزرگمهر وقتی این سخن رو در آغاز یادگار بزرگمهر میفرماید، نشان از این میده که به غیر از خسرو کسرا که به نام انوشیروان مشهور هست، پادشاه در زمان پادشاهی دیگر هم بوده.
بله.
چون گفت که از کنش و فرمایش هنگام خواتایان. اما خب دبیران اون زمان دست بردن و طوری وانمود کردن که بزرگمهر در زمان انوشیروان کشیده شد بالا و اگر بعدن هم کشته شد عیب نداره، همون انوشیروان بود که او رو کشید بالا. گفتارهای خیلی جالبی در این یادگار بزرگمهر هست که من حالا الان چند تاشو برای شما میگم.
خواهش میکنم.
بپرسید کسرا که از کهتران، کرا باشد اندیشه مهتران. چون این گفت کان کس که داناتر است، به هر آرزو بر تواناتر است. کدام است دانا؟ به دو شاه گفت که دانش بود مرد را در نهفت. یعنی نشون نمیده به چهره، دانش در اندرون انسان هست. ما با از کجا بفهمیم که کی داناتر است؟ چنین گفت کان کو به فرمان دیو، نبرد دل از راه کیهان خدیو. یعنی خداوند، یعنی در راهی که خداوند نشان میده که همه پاکی و راستی و پرهیزگاری هست، به فرمان دیو خودشو کنار نکشه یا اون نافرمانی نکنه. بدو گفت کسرا ره دیو چیست، که از ایشان خرد را بباید گریست. چون این داد پاسخ که آز و نیاز، دو دیوند بازور و گردن فراز. ببینید بزرگمهر نمیگه که این دیوها چشمای چپ دارن، شاخ دارن، سوم دارن.
نه.
آز و نیاز رو نام میبره. دیگر خشم و رشک است و ننگ است و کین، سخن چین دو روی ناپاک دین. دهم آن که از کس ندارد سپاس، به نیکی همون نیستی از آن شناس. بنابراین ببینید که از چند صفت نام برده، ده صفت اینجا نام برده که من حالا برای شما شرح میدم.
خواهش می‌کنم.
سر مایه همه این دیوها که بزرگمهر از اونا نام میبره نیازه. برای که میگوید که اگر نیاز در انسان ها پدید بیاد و این نیاز مدت ها بر انسان ها بگذره، این کم کم تبدیل به آز میشه. خب برای اینکه پس برای اینکه مبارزه کنیم با این دیو نیاز، ما ناچار هستیم که یک اقدام بکنیم که مردمان همه دارای کار باشن، کوشش بکنن بر با کوشش خودشون در حقیقت روزی رو به دست بیارن و نیازمند به کسی نباشن و زندگی خوبی داشته باشن که به دیوهای بعدی دچار نشن.
بالا معروف میگن نان بازی خود رو بخورن،
نان بازی خود، و امکان اینم باشه که همه کار بکنن.
بله.
هر از دو سو هست. پس از اینکه مدتی آز نیاز در جان کسی ریشه دوان، این کم کم تبدیل میشه با آز. آز که امروز بهش میگیم هرس.
بله.
خب من این
هرس و طمع.
هرس اگر بر جان کسی زمانی بگذرد که این آز همطور باشه، تبدیل میشه به رشک. رشک یعنی حسادت. اینا همه دیوه از نظر بزرگ می ایران دیف هست، یعنی از نظر فرهنگ ایران که بعد من این سخن
اینا پلیدی هاست.
بله اینا دیف. بله اینا پلیدی که جامعه رو با آشوب میکشن.
بله.
پس از اینکه رشک در انسان به نیرو شد، خشم پدید میاد، ببخشین کین پدید میاد. یعنی کسی که رشک ورزی میکنه کینه پیدا میکنه نسبت به کسانی که دارن. چون کین پدید اومد خشم، و چون خشم پدید بیاد جنگ. بنابراین سر مایه جنگ های جهان از نیاز پدید میاد. شما ببینید وقتی که ما در کشور میانی این آسایش داشتیم، آرامش داشتیم و همه کار میکردیم، در اثر یک خوشتالی میبینیم که از دشت توران حمله میکردن به این سو برای که بیان خوراکی پیدا کنن، برای که نداشتن. ما جنگ های جهان بر اثر خشمه، و اون هم که زایده کینه، و کینم زایده رشکه، رشک زایده آز، و آز زایده نیاز. بیاییم سر مایه این جنگ ها رو ما درمان بکنیم، کاری بکنیم که این در حقیقت دیو ها، این دیوان و این پلیدی ها و زشتی ها جان بشریت رو و جان آهاد مردم رو نیازارد. من فکر میکنم که در گفتار بعدی دنبال بگیرم.
بله بزرگ. حالا این من می‌خواستم یه مقدار بیشتر درباره بزرگمهر بفهم، این چه بوده، یه خورده بیشتر توضیح بدید من بشناسم. من خودم خیلی این بزرگمهر که حالا اسمم بفهمید چه بوده، اصلا نگاهی از بیشتر تو شاهنامه در موردش چه صحبت شده.
بزرگمهر دانای ایرانی بوده که در ایران زمان کسرا و خسرو اول چنین بانمود می‌کنن که او در زمان خود کسرا وارد دستگاه دولتی شد و کسرا او رو برکشید، و داستانی هم آوردن اون که او خواب میبینه که در یه بوستانی هست، نشسته خیلی آرامش داره، یه گرازی توی گلهای این داره، مثلا توی گلستان این داره، و به هر کس که میگه که این تعبیر این خواب یعنی گزارش این خواب چیه، هیچ کس نمیدونه. بنابراین یک کسانی رو میفرسته به شهرستان ها تا ببینن که کسانی هستن که این خواب رو گزارش بکنن، و یکی از اینها میره به شهر مرو و میبینه که یک دبیری به بانگ بلند داره اوستا و زند تدریس میکنه، یعنی به بچه ها. و او بیان میکنه که آیا این گزارش این خواب رو شما میدونید. بزرگمهر که کودک بوده دست بلند میکنه، میگه من میدونم. برای این دست بلند کردن من در قسمت بعدی سخن میگم که شما ببینید که ما چه آیین‌های دلپذیری داشتیم برای نشستن در انجمن.
بله. یعنی همین سخن گفتن، اجازه گرفتن.
اجازه گرفتن.
اجازه سخن گفتن.
در قسمت بعدی میگم. اما بزرگمهر رو میبرن اونجا پیش کسرا، و کسرا میگوید که خواب رو تعریف کنه، میگه که در میان حرمسرای تو یک مردی زندگی میکنه بین زنان.
بله.
و بعد خب زنان میگه بگذرون، این معلوم نمیشه. به بزرگمهر میگه نبود، کسی نبود، و نگفت، مجددا بنگرید و برهنه کنید ببینید. بالاخره یک پسری از بین اینا پیدا میشه، با دختر فرمانروای چاچ همراه شده اومده تو شبستان. این ممکن نیست، یعنی این وقتی کسی وارد شبستان میشه، خب بالاخره یه دختر باشه یا پسر، اینا تشخیص میدن. خب میگه چرا این کار کردی؟ گفت که این برادر منه، من نمیتونستم دوریش تحمل بکنم و با خودم آوردم، لباس زنانه پوشیدم آوردم. این هم با خرد همراه نیست، برای که کم کم این پسر بزرگ میشه، ریش در میاره و صداش کلفت میشه، نمیشه چنین کاری رو کرد. در هر صورت پس کسرو از بزرگمهر خیلی خوشش میاد و او رو کم کم درجه به درجه تا به حد
از همون کودکی
به حد نه در آینده به حد وزارت میکشونه. خب این گفتار با گفتاری که خود بزرگمهر در یادگار بزرگمهر آورده همخوان نیست. اون میگه که من از کنش اون چیزی که اتفاق میفته روی میدهد، از کنش و فرمایش هنگام خواتایان از اقلن دو تا پادشاه رو داره نام میبره. پس نشون میده پیشتر از کسرا هم او در دربار هرمز پدرش، در دربار قباد پدرش مسئول کار بوده. حالا اگر وزیر نبوده مسئول کار بوده. این چرا این کار کردن؟ برای اینکه بزرگمهر خیلی هشدار میداد به شاه برای کاراش و حذر میداد. از جمله اینکه گفته است که اگر مردی کوشش بکنه و مال به دست بیاره و پادشاهی به دست بیاره و کاخ و فرزندان و تخمه و پیوند و اینها، بیشتر از 400 سال اینها ادامه پیدا نمیکنه. یعنی حدود 100 سال پیشتر از یا حداقل 70 سال پیشتر از تلاشی ساسانیان این در حقیقت متلاشی شدن دودمان ساسانی رو پیش بینی کرده. در یادگار بزرگمهر همین جملات هست. چون راست میگفته و مرد بزرگی بوده، بنابراین کسرا از او رنجیده میشه و به یک بهانه خیلی خفیف او رو میگه که در خانهش زندان کن. بعد کسی رو میفرسته که خب چطور هستی از اون پایگاهی که داشتی الان در خانه زندان؟ بزرگمهر پاسخ میدهد که روزم بسی بهتر از روز شاه. میگه خب حالا که اینطوره ببرین تو چاه زندانش کن. میبرن تو چاه زندان میکن. بعد پس از زمانی باز میفرسته و میپرسه که چطوری حالا که به جای کاخ تو چاه هستی؟ گفت که روزم بسی بهتر از روز شاه.
بعد همونو میگه.
بعد دستور میده یه تنور آهنی درست کنن، از اطراف خنجر و سرنیزه سر این تنور هم ببندن، بزرگمهر دانای روزگاران ایران رو بکنن توی این تنور. شما اگر تابستون به خوزستان رفته باشید میتونید تشخیص بدید در تیزفون که هوا هم از اون شاد گرمتر هم باشه، یک کسی رو توی تنور آهنی بگذارن، چی میکشه این بیچاره؟
بخاله خنجر و نیزه و اینا هم هست که نمیتونه تکان بخوره.
از این طرف نمیتونه تکان بخوره. این باز میفرسته که تو حالت چطور است؟ حالم روزم بزی بهتر از روز شاه. میگه میکشمت، بگو برای چی این حرفا رو میزنی؟ میگه که ز سختی گذر کردن آسان بود، دل شاه باید هر آسان بود. تو باید بترسی که باید پاسخ این کارهایی رو که میکنی باید بدیم خداوند. فکر میکنم من زیاد صحبت کردم.
نه خیلی خوب این دسته، خیلی ما میخوام بیشتر بدونیم.
بنابراین دانای روزگار ما در همون تنور آهنی میمیره. بعد وقتی که انوشیروان یعنی کسرا میفهمه که چه کار زشتی کرده، بزرگترین دانای ایران رو اینطور کشته و دیگران بهش میگن، بنابراین یک داستانی درست میکنن که از پیش قیصر روم یک فرستاده اومد یه درجی آورد، یعنی یه بسته، یه قوطی، یه چیزی بسته ای رو آورد. گفت که قیصر گفته که شما باید بگین تو این چی هست، اگر بگین چی هست باز نکرده، اگر بگین چی هست خب ما به شما باش میدیم، اگر نه شما باید به ما باش بدیم. خب اینم باز یک داستانی است که کودکان بهش میخندن برای که چیزی که درش بسته است که نمیشه اینو بازش کرد، که نمیشه دونست که توش چی هست، که هیچ کس نمیتونه پاسخ بده. و کسرا از این خیلی رنجور میشه، بیاد بزرگمهر میفته، میگه که برید بزرگمهر رو بیارید. بزرگمهر رو که میارند بین راه، حالا اینجا در این افسوده های شاهنامه است، منتها نه افسوده های دستگاه غزنوی به شاهنامه، افسوده های دبیران ساسانی به اصل شاهنامه که در شاهنامه ابو منصوری ترجمه شده و به گفتار فردوسی هم باز به شعر برگشته، اصل شاهنامه است. به راهنمایی که داره کوره، حالا میگه که ببین کی پیش میاد. یک دختری پیش میاد، میگه که بپرسدش که شوهر کرده یا نه، میگه من دخترم برن شوهر نکردم. یک همطور که میرن یک زن دیگه میاد و بهش میپرسه تو چی؟ اون زن میگه که من شوهر کردم ولی بچه ندارم. میرن جلو یه زن دیگه میاد از اون میپرسن که تو چی؟ میگه من شوهر کردم یه بچه هم دارم. میگه خب من فهمیدم که تو اون درج یعنی اون قوطی چی هست. این هم داستانیست که یه خورده کودکانه هست، برای که تو خیابون که دارن میاد فقط سه تا زن بیاد، اونم یکی یه دختر باشه، یه زن شوهر کرده، یه زن بچه دار. خب این همه مرد و اینا میاد، خصوصا وقتی که بامزاد باشه، مردا همه دارن میرن سر کار و بیشتر زنا تو خونه ها هستن که دارن کار خونه رو انجام میدن. خب حالا میره اونجا و میگه که تو این درج یک مروارید سفته هست، یکی نیم سفت، یکی مروارید نسفته. باز میکنم میان همینه. اون وقت بعد خب به اصطلاح کسرا پیروز میشه در این جریان، بعد پوزش میخواد از بزرگ میر که این بودنی کار بود و چنین رفت
بلاهایی که سرش آورده بود،
تا اینکه باز دو مرتبه از زبان بزرگ میر یک ستایشی برای کسرا بیارن که دل شاه نوشیروان زنده باد و چه و اینا. این کل داستان بزرگ میره، اما جا داره که ما در گفتارهای فراوان از اندیشه های این مرد بزرگ بیاریم و برای فرزندان امروز اینها متوجه بشن که ما چه نیاکانی داشتیم.
شما برنامه پنجره رو به مهتاب رو میشنوید که مهتاب امشب سرزمین ما و برنامه ما شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی هست و آقای دکتر فریدون جنیدی درباره شاهنامه صحبت میکنن. من دوست دارم بیشتر درباره بزرگ مهر بدونم، منتها میخوام حالا یک دعوایی داشته باشه، قولهایی داریم به شنونده های عزیز، همونطور که قول دادیم هفته گذشته که در باره بزرگ مهر صحبت میکنیم و شما تا حال صحبت کردید. من میخوام اگر صلاح میدونید یه بررسی داشته باشیم بعضی از واژه های در شاهنامه. این قولم دادیم، واژه ها چه هستند آقای دکتر جنیدی؟
خب میدونید که در درازنای این هزار سال یه چیزایی در شاهنامه به سلیقه نویسندگان و رونش برداران وارد شده.
بله.
که این رونش برداران هم انسان‌های آگاه دانشمندی نبودن، اینا فقط خط داشتن که می‌نوشتن.
بله.
بنابراین هرچور که متوجه نشدن یه چیزایی رو وارد کردن به اشتباه و به نادرست. خب من در ویرایش شاهنامه اینا رو یکایک که همه رو نشون دادم که این واژه، این نادرستی در چیست و این در چیست. اما اگر از جانب دانشوران یک کشوری واژه های نادرست وارد بشه، این دیگه قابل بخشش نیست. یکی از کسانی که سالها درباره شاهنامه گفتار و سخنرانی داشت و مدیر عامل و مدیر کل بنیاد شاهنامه فردوسی هم بود، یعنی شغل دورفی داشت و شناخته شده است، امروز همه او رو میشناسن، مجتبی مینوی است.
بله.
که حالا دو داوری کرده که این دو داوری واقعا شگفته و بعدن هم در همه شاهنامه‌هایی که چاپ میشه بر اساس فرمان اون این دو داوری این واژه رو همطور میشن. یکی واژه‌ای است که دومادوم، یعنی پشت سر هم.
بله.
وقتی که دو مثلا اسبان از پشت سر دارن از دژی وارد میشن، مینوی گفته باید بگین دومادوم، یعنی دوم، این دوم این اسب و اون اسب.
ما میگیم دمادم. حالا
دمادم درسته، من نگفتم، شما خودتون گفتید.
بله.
همه ملت ایران هم میگن دمادم،
اما یعنی پشت نفس پشت نفس
حالا دم بدم
دم بدم دم بدم
لحظه به لحظه
لحظه به لحظه آن به آن.
بله آن گفته دوم و دوم. اولا اگر اسبازی توی یه دژ بیان بیرون، دوم یکی به پوزه یکی دیگه است، نه که دوم دومشون با هم باشه. و در شاهنامه ها همینطور اومد، حتی در آخرین شاهنامه هم که خالق مطلق هم آورده دوم و دوم میاره، شاهنامه غریب اینا دوم و دوم آوردن. و داوری خیلی شگفته که وقتی که ببینیم که یک ابیاتی درباره دوم و دوم هست که نمیتونیم اونا رو بپذیریم. مثلا فرض کنیم که به ده شب دوم و دوم باده خام خورد. آخه شب که نمیشه دوم و دوم باشه کرد، باید بگیم مرتبا، البته جزء افسوده هاست اینها.
بله.
یا اینکه میبینیم که همون گرچه از باده، عجیبه که این در شاهنامه غریب بهبودی اومده، همون گهچو از باده خرم شدن، ز خوردن به جام دومادوم شدن. خب این نمیشه که از جام دومادوم، جام چه دوستون داره؟ یعنی جام دم به دم پشت سر هم میشه گفت، اما جام که دومادوم نداره که. یک استاد روانشناسی داشتیم به نام رحیمی عفیفی، در زمینه فرهنگ ایران و متون پهلوی زیاد کار کرد. استاد دانشگاه مشهد بود و انسان بزرگواری بود. و اون وقت این یک چیزی که ویرایشی که کرده بود روی یک فرهنگ باستانی که در هندوستان چاپ شده بود، او اینجا میاره که از اونجا من نوشتم که نکاح کنیزک بی رضای مالک روا نبود. این نوشتم یادداشت کنم یادم نره.
بله.
زود دست پیمان کن و دومادوم من بیا. این چطور میشه در فرهنگ جهانگیری؟ بخونید زیر واژه دومادوم. زود دست پیمان کن و دومادوم من بیا، یعنی انسان مگه دوم داره؟ ببینید که فرمان نادرستی که مجتبی مینوی داده حتی در در تصحیح فرهنگ جهانگیری ادامه پیدا کرد. و تمام شاهنامه هایی که امروز چاپ میشه همین داده فکر به جای دمادم که هنوز به قول شما خود شما گفتین و دم به دم هم داریم هنوز دمادم اومد. یکی دیگه واژه قو که در شاهنامه اومده که ما نمونه دیگه از این رو در قوغا داریم. حالا البته ما میگیم قوغا ولی درستش قوغا هست.
قوغا.
خب مینوی میگه این او هست. او. و تمام این شاهنامه ها او میارن، در حالی که او در حقیقت آواز سگه. آخه چطور میشه این قوغا رو شما با آواز سگی
قوغا
این کار کرد؟ مشتبه مینوی او نیست که پاسخ بده، ولی بالاخره در جریان جهان ما ناچار هستیم اینا رو بررسی بکنیم. خب حالا نه. یکی دیگر از واژه ها واژه شادورده که در شاهنامه اومده.
بله.
این واژه شادورد درست نیست.
چرا؟
حالا براتون میگم. یک واژه ریشه‌ای داریم در اوستا به نام چا. چا یعنی پنهان کردن.
درست.
و واژه چاتره یعنی پنهان کننده در اوستایی بوده که در پهلوی
چاتره. بله.
اون تره اسم آلت می‌سازه یا اسم فاعل می‌سازه بخشی.
بله.
میشه چاتره. این چاتره در پهلوی میشه چاتر و در فارسی میشه چادر. و ما امروز میگیم چادر. چادر یعنی پنهان کننده.
بله.
واژه‌ای که ریشه در اوستا داره. خب از طرفی پرده هم پنهان کننده بوده. بنابراین
چادر پوشاننده، حالا
پوشاننده پنهان کننده.
بله بله. بله.
پنهان
بله.
کننده. بنابراین پرده رو میگفتن شادروان. یعنی جایگاهی که یه چیزی که جایگاه رو پنهان میکنه. در افسوده شاهنامه ما می‌بینیم که اومده شادورد به جای شادروان اومده شادورد. در اون شعر خان ایدل عبرتبین خاقانی می‌بینیم که این از همون درگه گوراز شاهان بودی، دیلم ملک بابل هندو شه ترکستان، این از که از نقش بر شیر فلک حمله شیر تن شادروان. یعنی شیری که تو پرده کشیدن، پرده دربار کشیدن، او به شیر فلک که برج اسد باشه حمله میبره. درست در خاقانی اومده ولی در شاهنامه های ما به صورت شادروان اومده. یعنی شاد ورد اومده که نادرسته. ما یه همچین واژه‌ای نداریم. برای که ورد ورده در عوستو یعنی گل. گل شاد میشه و جای پردر نمیتونه بگیره.
درست.
خب. یه واژه دیگه واژه سترگ که امروز انقدر به کار بردن که این سترگ جای خودشو باز کرده به معنی بزرگ.
بله.
این واژه نادرسته. برای که در زبان پهلوی به صورت سترگ هست که یعنی سخت و خشن و زمخت اومده. در فرهنگ اسدی توسی اومده سترگ لجوج بود و بی‌آزرم و شرم. اون وقت یک گواه از فردوسی آورده که ستوده بود نزد خرد و بزرگ اگر زاد مردی نباشد سترگ. زاد مرد یعنی آزاد مرد یعنی ایرانی. میگه اگر آزاد مرد سترگ نباشه یعنی لجوج و بی‌آزرم نباشه این در نزد خرد و بزرگ ستوده است. بنابراین این یکی از متون پهلوی و یکی از کهن‌ترین واژه‌نامه‌های فارسی. این واژه در اوستا به صورت ستر اومده که با پیشوند آ تایید کننده میشه آستر و آستر از او باز یک در حقیقت واژه دیگه در اومده که آستریه بوده. آستریه یعنی گناه آلود کردن، رسوایی و ننگ گستردن، بی آبروی گستردن. در فرگرد پنجم وندیداد اومده. ما با همه این دلایل نباید سترگ رو سترگ واژه بدی، ولی میبینیم که امروز در برای خود حتی فردوسی میگن سترگ بوده. سترگ لجوج بی آسرم شرم. این چه واژه‌ایه؟
ما میگیم مثلا استفاده میکنیم.
همه استفاده میکنن. از بس که توی رادیو تلویزیون این واژه گفته شد.
خب اینا از یه جایی ما همین فکر میکردیم.
استاد داره میگه درست میگه که چنین چیزی نیست. میبینید در خود
سترگ میشه لجوج
و بی‌آزرم و شرم.
ناپسند.
بد میشه
آدم بد.
اونجایی که سیاوخش آزاده ما در توران کشته میشه میبینیم که رستم از سیستان حرکت میکنه میاد به دربار کاووس.
خوب.
و کاووس که مسئول این جریان بوده یعنی کاری کرد که سیاوخش بره به اونجا و کشته بشه، رستم خطاب به کاووس میگه که از اندیشه و خوی شاه سترگ در آمد به ایران زیانی بزرگ. اینجا سترگ به معنی بار منفی داره. در شاهنامه هر جا که سخن فردوسی هست سترگ به معنی بد میاد و خلاف بزرگ میاد. منتها سترگ خاصیتش اینه که تساوای بزرگ داره. بنابراین یک مثل یعنی یک لچ وقتی که بزرگ باشه اونی که سترگ باشه با همدیگه تساوا پیدا میکنن. سترگ رو با چیزی دیگه ما نمیتونیم تساوا بدیم و همه جا در گفتار فردوسی سترگ برابر بزرگه. امروز میبینیم متاسفانه اینطوری نه اینطور نیست و انقدر اینو گفتن و در کتاب‌ها و در نوشتارها و اینا یعنی وارد کردن که دیگه معنی
خودش رو از اون دیده داده. ولی معنی اکرم داره. خیلی هم بده ما رو. باید دقت بکنیم.
ببینید که اگر ما به فردوسی بگیم سترگ چه خیانت بزرگی کردیم. من دیدم یکی از این استادان بهش گفتم گفتم آقای استاد نام نمیبرم.
بله.
گفتم که سترگ این معنی رو داره، شما چرا خطاب به فردوسی میگی سترگ؟ پاسخش من این بود آخر سترگ بار معنایی بیشتری از بزرگ دارد. این همه ما از جا دلیل آوردیم، برهان آوردیم، شاهد آوردیم. سترگ باز با این حال دست بر نداشته مرتبا. اتفاقا این شخص که زنده است امیدوارم اینا رو بشنوه در گفتاری نیست که یکی دو بار سترگ رو بکار نبر.
درسته. ما فکر میکنم تلفن های آماده هستش که ما میتونیم این تلفن ها رو بشنویم و پاسخ بگن آقای دکتر جنیدی. موسیقی میشنویم و تلفن ها رو میشنویم با آقای دکتر و پاسخ شنوندگان عزیز. حالا وارد یه بحث دیگه هم میخوایم بشیم. خوب بود دیگه تا اینجا در مورد واژه ها بررسی واژه ها خوب بود. هر هفته هر یک شنبه ما چند تا از این واژه ها داشته باشیم. من که خیلی خودم خوشم اومد. خیلی دانشم زیاد شد.
Thank you. استاد داشتم. میخواستم بپرسم آیا پندنامه بزرگمهر در شاهنامه با متن پهلوی یادگار بزرگمهر سازگار هست یا نه؟ اگر سازگاره و با توجه به اینکه بخش‌های دیگری از شاهنامه به زبان پهلوی نیز موجود است، آیا میتوان باور داشت که فردوسی تنها امانتدار خوبی بوده و نه اینکه همانند برخی معتقد بر این باشیم که فردوسی تنها تراوشات ذهنی خود را سروده است؟ فقط میخواستم همین سؤال از استاد بپرسم. شریفی هستم از تهران.
آفرین دختری جان، پرسش خیلی خوبی کردی. بله، یادگار بزرگمهر هست و پندهای بزرگمهر در شاهنامه هم موجوده، منتها همونطور که اگر شاهنامه من دیده باشید، ویدیوهاش من دیده باشید، میبینید که افسودندگان یه مقداری افسودن، منتها اون گفتارهای بزرگمهر درست در شاهنامه اومده و درست مطابقت داره. و من وقت باشه باز دو مرتبه در این باره سوال میکنم و نمونه هایی رو میارم در برنامه های آینده تا شما ببینید اون چیزی که بزرگ میگفته همون چیزیست که در حقیقت فردوسی میگه. من فکر میکنم که در جلسه اول در برنامه اول این رو گفته بودم که این شاهنامه‌ای که ما در دست داریم شاهنامه‌ایست که به فرمان انوشهروان، ابو منصور، محمد ابن عبدالرضا و طوسی، کنارنگ خراسان، به وسیله چهار کس که از خراسان و سیستان بودن که نام بردم، این ترجمه شد از متن پهلوی به فارسی. ابو منصور معمری اون رو به نثر فارسی گردوند و همین شاهنامه است که به دست فردوسی رسید. و فردوسی بارها خودش همین تکرار میکنه که فرمدین نامه چون دست بردم فراز، میگه که به نامه‌ای که در دست من بود، یعنی شاهنامه ابو منصوری، یا بپیوندم از گفته باستان. یک جا هست که فردوسی از خداوند آرزو میکنه که به من چندان عمر بده که تا این کار رو تمام کنم، که همین خواهم از داور یک خدا که چندان بگیتی بمانم به پای، که این نامه شهریاران پیش درآرم بدین خوب گفتار خیش، از این روشنتر نیست. یعنی ترجمه کردم و از آن پس تن بی هنر خاک راست، روان و توان مینوی پاک راست. من درباره بیت دوم و در برنامه های آینده صحبت خواهم کرد تا بدونید که این چقدر اهمیت داره. بله، فردوسی خودش بارها گفته که من به پیوندم، یعنی به شعر بگم، نگفته به شعر، به پیوندم یعنی به زبان شعرگونه در بیارم. شاد باشید.
سلام و عرض خسته نباشید میگم. از استاد فریدون جنیدی هم تشکر میکنم با صحبت های بسیار خوبشون. خواستم ازشون بپرسم درباره دقیقی فعالیت هایی که برای جمع‌آوری شاهنامه قبل از فردوسی انجام دادن توضیحاتی رو بفرمایید و توصیف و وصفی که فردوسی از ایشون به عمل آوردن در شاهنامه رو هم اشاره بکنند. با تشکر. نصرالله هستم از اصفهان.
یاد کردن از بزرگان و از کسانی که در راه فرهنگ ایران کوشش کردند خیلی شایسته است. من گمان دارم در برنامه نخستین در این باره گفتم، اکنون باز بار دیگر میگویم که دقیقی به گفته خود فردوسی که جوانی بیامد گشاد زبان، سخنگوی و خوشطبع و شیرین روان، به نظم آورم این نامه را گفت من، از او شادمان شد دل انجمن. این کار رو دقیقی پیشتر از فردوسی آغاز کرد، منتها چون دقیقی از جهان رفت، فردوسی در اندیشه افتاد که من آیا این کار بکنم؟ اگر این کار کنم مبادا که من هم از جهان برم. که دوستی داشت که اون دوست که با او با یک پوست بود، او پیشنهاد کرد نه این کار بکن. هنگامی که به داستان گشتاس با ارجاست میرسه که در حقیقت دقیقی سروده، فردوسی اون ابیات دقیقی رو در شاهنامه وارد میکنه و گفتار اینه که چنان دید گوینده یک شب به خواب، که شمعی برافروختی از آفتاب، دقیقی بر شمع تیغی به که یک جام می داشتی پرگلاب، دقیقی ز جایی پدید آمدی، بر آن جام می داستان ها زدی. داستان زدن یعنی مثل زدن.
بله،
بر آن جام می داستان ها زدی، به فردوسی آواز دادی که می مخور جز برای این کاووس کی. از این از پیشتر من یک مقدار گفتم اگر اینا رو دیدی بخیلی مکن. اتفاقا فردوسی هم با کمال بزرگواری همین کارو میکنه و بعد در پایان میگه اگر چه نگفته از جز اندکی، ز بزم و ز رزم از هزاران یکی، همو بود گوینده را راهبر، که شاهی رسانید برگاه، نشانید برگاه بر. ببینید فردوسی میگه که رهنمای من در این کار دقیقی بوده. بنابراین همطور که فردوسی سپاسگزاری کرده از دقیقی، ما هم سپاسگزار دقیقی هستیم که آغازگر این راه بود تا اینکه فردوسی راه رو ادامه داد.
پنجره روی مهتاب رو میشنوید که باز شده بر مهتاب زیبای سرزمینمون. آن شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی هست و با آقای دکتر فریدون جنیدی ما به این مهتاب نگاه میکنیم. و ما یک چیزی آقای دکتر اجازه بدید من قبل از اون حالت تلفن های برنامه رو عرض کنم و آرامم باید بگم 220-58-800-220-485-3558 هم شماره پیامک ماست. با ما خوب شنیدن و درست پرسیدن رو تجربه کنید. من یه چیزی میخواستم بگم. شاهنامه که ما وقتی میخونیم سپاه دائم در حال گردش، دائم در حال انتقال، با توجه به جنگ هایی که در اون ما میبینیم و هر کدوم 30,000 300,000 100,000 50 ما این سپاه رو داریم. من یه چیزی داشتم فکر میکردم آقای دکتر جنیدی، این انتقال این سپاه به چه صورت اتفاق میفته؟ یه مطلبی هم من شنیدم، حالا نمیدونم از خود شما بود یا از دوستان بود که شنیدم، یه بهش میگن سپاه کشی. درست میگم من سپاه کشی درست عرض میکنم؟ این چطور هست؟ این اصلا چی هست آقای دکتر جنیدی؟
خب حالا این در نظر بگی که سپاه ایران میخواد بره به طرف توران.
بله بله.
در دو هنگام، یکی هنگام کاووس چون پایتخت ایران قزوین بود، چون کاسپینه.
بله.
کاووس در قزوین بود.
بله.
و در هنگام که خسرو پایتخت ایران آذربایجان بود.
بله.
اتفاقا در نوشته های همسایگان ما آشوریان اینا، اونا هم از پارسوماش در کنار دریچه ارومیه نام میبرن.
بله.
و بعد این پارسوماش حرکت کردن اومدن به پارس امروز. یعنی در حقیقت آذربایجان عزیز ما نخستین جایگاه تیره پارس بوده.
بله.
حالا اگر از نقاط دیگه میخواستن برن از کویر رد نمیشدن، اما از قزوین یا از آذربایجان کنار دریچه چیچست سپاه میخواد بیاد، ناگزیر باید از این کویر بزرگ مرکزی رد بشه. و نمیدونم اگر شما از این جاده مثلا خراسان رفته باشید، میدونید
بله.
که حوالی گرمسار،
جاده قدیم خراسان،
سمنان، بله جاده بله. سمنان، دامقان، شاهرود اندکی سبزی داره، بعد میریم از شاهرود به طرف سبزوار یک دشت خیلی بزرگ کویر همه ماسه. و اتفاقا بزرگترین کاروانسرای ایران هم در اون میان دشت موجود هست.
بله.
وقتی که سواران ایران حرکت میکردن به طرف کشور دشمن، اینا به هر شهری که میرسیدن مردم خودشون رو خیشکار میدیدن. خیشکار یعنی واژه‌ای که یعنی وظیفه که انسان خودش برای خودش معین کنه. وظیفه یعنی یه چیزی که از خارج میاد. مردم به آیین ایرانی پذیرای مهمانان بودن و مثلا یک روز دو روز در این شهر بودن، پذیرایی میشدن در خانه ها و حرکت میکردن. اما گذر از کویر ناگزیر میکرد اینا رو که دیگه ناچار از شمال نمیتونستن برن، از طبرستان، چون شما امروز از دبیرستان و گیلان را رد میشید جاده آسفالت دارید و با سرعت هم میتونید حرکت کنید. در نظر بگیرید اون همه خار و جنگل و بیابون و گل و آب و اینا یه سپاه مثلا 30,000 نفری نمیتونه سرش عبور کنه. بنابراین ناچار باید از کویر عبور کنه. حالا که از کویر عبور میکنن صبح خیلی زود، یعنی شبگیر هنوز که تاریکه، سپاه حرکت میکرد تا نیمروز راه میرفتن. بلکه از نیمروز به بعد خیلی هوا گرم میشد. خب حالا در نظر بگیرید که 30,000 نفر رسیدن به یک جایی که میخوان اونجا
اتراق کنن
بمونن
به سبانگر. بله،
اولین چیزی که اونجا مهمه اینه که باید آب باشه و تو کویر آب نیست. پس بنابراین باید یک گروهی پیشتر از حرکت سپاه، خیلی پیشتر از حرکت سپاه سامان داده بشن که اینا چاخو باشن، یعنی مغنی باشن، چاکن باشن. اینا برن اونجا شروع کنن به کندن چاه تا برسه به آب. و گروهی باید باشن که کنار این چاه ها استخر درست کنن که این آب رو بریزن تو استخر، برای که اسبان که میان باید از استخر آب بخورن. گروهی باید باشن که این آبا رو بکشن از این چاه ها مرتبن. شما میدونید که تو استخر رو توی مثلا یه زمین کویری آب بریزن خب فرو میره دیگه. این باید انقدر بریزن تا اینکه کم کم زمین اشباع بشه. ببینید چقدر زمان میخواد، این چقدر زمان از پیش میخواد. خب حالا علاوه بر اسباب سپاهیان هم تشنه هستن، باید گروهی باشن که مشک آب داشته باشن. الان امروز دیگه ما اینو نداریم، ولی من خودم به خاطر دارم که کسانی بودن که یه مشک آب به دوشون بود و اگر کسی آب میخواست یه چوبی در این
بله در
واسه شما دیدین اونا
بله.
میریختن توی کاسه میدادن به طرف آب بخوره. خب این پس یک گروهی باید باشن که مشک آب همراه داشته باشن. خب این گام نخست. گام دوم سپاهیان خسته گرم میرسن، باید اینجا چادر زده شده باشه. پس این چادران
بله.
حالا اینا کی باید زده باشه؟ گروه زیادی باید پیشتر رفته باشن اونجا چادرها رو زده باشن و سایبان درست کرده باشن. اما سپاهی که داره میره به جنگ باید دوشک و لحاف و بالش رو اینها هم داشته باشه. نمیشه که همطور رو فرش فقط زندگی بکنن. بنابراین یک مقدار زیاد دوشک و لحاف و بالش باید قبلا برن اونجا بدوزن و حاضر بکنن. خب
نه.
حالا سپاهیان رسیدن اونجا آب رو خوردن، گرسنه‌ن و سپاهی که داره حرکت میکنه نمیتونه گیاهخوار باشه که این باید حتما گوشت بخوره دیگه.
بله.
پس بنابراین باید به تعداد قصاب و کارد و ساتور و تخته و شاگرد قصاب و اینا قبلا رفته باشه اونجا، گوسفندارم با گله برده باشن. چون اون زمان نمیشه مثل الان با تریلی سرد کن ببره. گوسفندارو با گله برده باشن اونجا، بعد اونجا گوسفندارو بکشن و گوشتش رو حاضر بکنن. خب حالا که گوشت حاضر شد، این گوشت باید پخته بشه. بنابراین یه مقدار زیادی اجاق و دیگه بساط و اینها دیگ و دیگبر و فلان و آشپز و کمک آشپز که اینها رو به تعداد سپاهیان باید بپزن.
درست.
همراه با این ایرانی عادتش اینه که حتما باید نون بخوره. اصلا نان، خود نان یعنی غذا. چون نان خورده شد گفتن که همیشه در شاهنامه نان خوردن یعنی غذا خوردن. حالا باید پس از پیش کیسه های آرد رو ببرن اونجا و آماده باشه و خمیرگیر و شاتر و دیگه لگن و آب و نمک و چه و چه
تنور و اینا هم درست کنن.
تنور درست کنن برای تنور باید هیزم
باید.
خب این آب و نان
درست.
خب حالا اسبا خوراک میخوان. خوراک اسب یک آمیزه ای از گیاه خوش شده ای که امروز ما میگیم یونجه. بعد نیست من این رو در اوستا بگم برای شما. این گیاه در اوستا بود اسپست. اسپست قسمت اولش اسب که همون اسبه. اسب عد دومی از در اوستا یعنی خوراک اسب، از ریشه عد گرفته شده. میبینید که در انگلیسی ایت الان هست یعنی خوردن. در زبان ارمنی هست اودل یعنی خوردن. اسب عد شده از پست، برای که میانبند سین گرفته تا راحت تر گفته بشه. وگرنه ما بگیم از ات لکنت میفته، اما بگیم از پست درست میشه. خوراک از این اینا رو باید قبلا تهیه کرده باشن، خشک کرده باشن. یعنی اول توی یک چیزی، یک تقریبا به اندازه 2 متر و نیم 3 متر این یونجه‌ها رو دور هم می‌پیچوندن، یه ریسمان کلوفتی به تقریبا عرض مثلا 5 سانت 10 سانت می‌شد، بعد اینا رو چون تابونده بودن از سه طرف با هم دیگه برمیگردوندن و دور هم می‌پیچید چون تابیده شده بود.
بله.
این اسمش بود بیده. این بیده ها رو باید درست کنن به هنگام تو روستاها و بعد که خوش شد اینا رو بار خران بکنن بیارن اینجا به هنگام اومده بشه اینجا. حالا این بیده ای که 2.5 متر طولشه اسب نمیتونه بخوره، باید کسانی باشن که اره‌هایی که کمانی بود و کمانش به طرف سر کمان به طرف بیرون بود.
بله.
باید کسانی باشن این بیده ها رو 5 سانت 5 سانت 10 سانت 10 سانت خورد بکنن تا وقتی که این خورد شد اون وقت این رو
بذار جلوی اسب.
نه نه آه. با کاه باید
آمیش بکنن
و با جو، چون اسب جو باید بخوره تا داشته باشه.
بله.
خب اینا آماده شد، اینا اسب تو آخر باید بخوره، پس باید از پیش به تعداد اسبان آخر درست کنن، یعنی عمله و بنا و سنگ و گل و گچ بدن آخر درست کنن. آخرم خب جوانان امروز ممکنه واقعا ندونن چیه. یک
نه.
کنار یه دیواری یک دایره میبردن بالا، بعد اون بالا محفظه درست میکردن که این چیزها رو خورک رو بریزن.
بله.
و از جلو یه خورده پایین تر که گردن اسب آزار ندنه. بله. و این آخرها باید درست بشه به تعداد اسبان، اگر نه یک دونم کم باشه اون اسب ناراحت بود. البته در بعضی از جاها آخر پلاسین به کار میرفت که امروز بهش میگن توبره.
بله.
این دیگه اگر اون آخر نبود اینا رو میریختن تو این توبره، پشت گوش اسب این تناب میبستن، اسب میتونست از اینجا بخوره، منتها ناراحت بود در خوردن تا وقتی که در حقیقت دهان اسب میرسید به اینجا میتونست بخوره. بعد که کم میشد این اسب باید گردنش رو بیاره بالا، توبره رو بره بالا تا اینجا اینا بیرسه سوزنش، به ناراحتی خورده میشد. ولی برای که اسبی که داره میره به جنگ نیرومند باشه باید براش این آخرها اینا رو درست کرده باشه. خب این حالا ترتیب اسب و آب و نان و غذا و چادر.
من.
در بین راه ممکنه که بعضی از اسبا نعلشون کنده شده باشه و فلان اینا.
آهنگر.
نعلگر و آهنگر من. لازم داره. ممکنه که دهنه اسبی خراب شده باشه. آهنگر چی میخواد؟ کوره میخواد، دم میخواد. جوانان امروز نمیدونن دم یعنی چی. حالا ما باید دم رو بگم.
من.
دم دو جور بود. یکی از پوست بز یا گوسفند درست میشد، یک طرفش دو تا چوب میزدن که دست اینطوری دو چوب بگیره.
نه.
یک طرفش لوله بود، وقتی اینو میکشیدن این چوبا رو باز میکردن که هوا بره توش.
نه.
بعد اینو چوبا رو میبستن، اینو فشار میدادن، هوا از اون گردن
لوله میومد.
لوله میومد و اون گردن لوله هم باید زیر زمین کاشته شده باشه، برای که اگه تو هوا باشه نه. نمیشه. وقتی این بادی که اینطور میومد میرفت تو کوره و زغال رو روشن میکرد، این دست که باد میزد اون وقت اون دست دیگه عقب کشیده میشد، اون یکی باد میزد. این دمی بود که با پوست گوسفند درست میکردن. یه دمهای بزرگتر بود که یه چیزی مثل آکوردون، مثل پشت درشگر اگر دیده باشین که چیز میشه چین برمیداره. این دمها رو که خیلی بزرگ بود اینا رو با یه زنجیری که به پایینش با بالاش بسته بودن میکشیدن پایین. بله. باز میرفت بالا، باز میکشیدن پایین میرفت بالا. اما این باد زیادتر میداد، در هر صورت کوره لازم داشت، سندان لازم بود، پتک لازم بود، دیگه سوهان لازم بود، دم لازم بود، زغال برای این لازم بود، بچه ها کسانی که بتونن دم رو بزنن لازم بود. به خودتون ببینید.
بله.
مرحله بعد این کسانی که میرن اونجا ممکنه که زین اسبشون پاره شده باشه، دهنه اسبشون پاره شده باشه، یا بالاخره این مسائل و اینها رو باید یک کسانی باشه چرمگر که بتونه اینا رو بدوزن.
نه.
بنابراین اوستو و چرم و بساط و تمنه و درفش و اینا چیزایی که بچه‌ها امروز نمی‌شناسن. ولی خب من که میدونم درفش یه چیزی بود که سوراخ میکرد و تمنه
آدم دیدن تقریبا بعضی
از حالا بالاخره.
اینا رو
لازم داشت. خب مرحله بعد تو این آفتاب و اینا کسانی اومدن ممکنه لباسشون پاره شده باشه، بنابراین باید خیاط و سوزن و نخ و اینها بعضی کافی باشه اونجا که این بتونن این کار رو انجام بدن.
یه شخص باید
باشه.
یه شهر اصلا نفت بگم. حالا مجموعی خب. کارهایی که شما
حالا نمیشه که از این 30,000 نفر 100 نفر کفششون پاره شده باشه، کفاش باید اونجا باشه، کفتوز باشه، تمنه باز داشته باشه، درفش داشته باشه، نخ چرمی داشته باشه، فلان کفاشی باید بکنه. بعد ممکنه که در این همهمه آماده رفت و اینها یه اسبی دستش شکسته باشه. خب اینجا دامپزشک باشه اینجا بتونه اینو جوش بده، ولی البته اون اسب دیگه نمیتونست بره.
بله.
و اونو نگه میداشتن. ولی بالاخره باید یک کسی کسانی باشن دامپزشک باشن که بتونه این کار رو انجام بده. خیلی خوب. از اینا که گذشتیم،
حالا پزشک هم میخواد، خود سپاه، سپاه
پزشک برای انسان میخواد.
بله.
و عطار میخواد.
یعنی کسی که نسخه پیش باشه، بله، دارو.
پزشک البته زمان باستان پزشک و عطار یکی بودن.
بله.
یعنی پس بنابراین اینا باید این داروها و بساط اینا رو همه رو آورده باشن. اگه وقت نداریم باشه بقیهش رو بعد بگم، چون خیلی طولانیه.
خیلی اصلا
حالا
خیلی
نه بعد شما ما رو همجور ساده گرفت. اگر وقت دیگه
نه بفرمایید. نه من خب اشارات حالا در شاهنامه من به این چیزایی که فرمودید اشاره شدم، اشعارش هم شما برای ما بخونید که گفتن حالا در مورد این.
بله میخونم حالا.
بله.
حالا این سپاه رسیده به اینجا.
بله.
و زور رسیده و زیر سایه تا شب استراحت کنن، نیمه شب فردا میخوان حرکت کنن. فردا 10 فرسخ دیگه خواهند رفت، همین بساط باید اونجا باشه. شما ببینید که یه سپاه کشیدن چه کار مشکلی بوده. من پیشنهاد دادم اینی که میگین تراب لوجستیکی میگفتن.
بله.
میشون که لوجستیکی چیز بذارین سپاه کشی. حالا هم که فرنگستان تصویر کرده ترابری، هیچ معنی نداره. سپاه کشی درسته از زمان باستان ما داشتیم.
بله.
خب حالا در منزل بعد باید ببینن چند تا منزل حرکت میکنن و در تمام اینها این وسائلی که من گفتم، یعنی یک شهر و بعد هر جا که میستن روستاییان نزدیک وسائل خودشون میوردن که بفروشن به سپاهیان. یکی دوغ میاورده که مثلا فرض کنید خوراکی
میاورده. بله.
اینا رو باید سپهکش اینا رو ترتیب جریان بده.
یه سردسته، یک کسی اسمش سپهکش بود.
اون کسی که سپهکش بود.
بله.
این کار رو باید انجام بده.
یک فرمانده تدارکات.
تدارکات میشه. بله. همون سپهکش بگیم درست داره.
بله. سپهکش.
سپهکش باید این سپاه رو تا کشور دشمن ببره و بعد اون وقت یک بونه درست کنن پشت سپاه. همواره یک بونه، یعنی جایی که همه وسایل سپاه اینا، خوراکا و اینا هست، در بونه جای میدادن، یک فرسخ دورتر از میدان جنگ بود. یعنی سپاهیان به 2 فرسخ میایستادن، بعد آرام آرام به طرف هم میمدن، در یک فرسخی به هم میخوردن. یک فرسخ بونه باید دورتر باشه، تمام این وسایل و خوراکا اینا رو بار شترها و استرها و اینا کرده باشن که اگر شکستی به سپاه وارد بشه اینا بتونن بگریزن. برای که اگه اینا میموندن و این بونه به دست دشمن تموم بود دیگه.
از
اینجا هم سپهکش کار داره.
بره.
و بعد ما یک چیزی داشتیم، یک خوراکی داشتیم که حالا به زبان امروز میگن قرمه. یعنی بره. گوشت گوسفند رو تیکه تیکه میکردن و این قرمه رو بعد دنبر هم همطور دنبر که داشت آب میشد اونو میریختن.
یه غذای مقوی و کم حجم،
کم کم میپخت با هم میپختن و نمک هم میریختن، بهش میگفتن نمکسود. نامش در فارسی نمکسوده. برای چی نمکسود؟ برای که 6 ماه میتونه سالم بمونه. از این در میدان جنگ بیشتر از این استفاده میکردن. به باز یه غذای دیگه ما داشتیم به نام بزماورد. بزماورد عبارت بود از این که گوشت رو میکوبیدن و با دنبه و با ادویه اونها قاطی میکردن، میپختن، بعد روی نان لواش که امروز میگیم که در مورد قدیم نان تنک بود میریختن، بعد اینا رو لوله میکردن. این اسمش بزماورد بود. از اینا میتونستن مقدار زیاد درست کنن که اگه روزایی که نشه آشپز کار بکنه در پشت میدان جنگ، از اینا میدادن به سپاهیان. خب شما در نظر بگیرید این یک همچین حرکتی یه شخصی باید سرپرستی کنه. ببینید حالا من 4 بیت میخونم در جنگ سیاوخش با وقتی که میره به طرف بلخ و اینا که از اونجا برن با تورانیان به جنگه، این 4 بیت افسوده به شاهنامه است و همین دلایل. وزان جایه سوی ایران سپاه.
از
ایران سوی زابلستان کشید. در این جنگ رستم سپهکش سیاوخشه.
بله.
برای اینکه سیاوخش رستم دوستش رو خودش پرورده بود، بنابراین سیف سپهکشی او رو پذیرفته بود. از ایران سوی زابلستان کشید، ابا پیلتن سوی دستان کشید، یعنی به طرف زال. همی بود یک چند با رود و می به نزدیک دستان فرخنده بود. مگه ممکنه سپهکش با رود و می یک چنین کار عظیمی رو؟ گهی با تهمتن بودی می به دست، گهی با زواره گزیدی نشست. این نادرست، یک چنین کاری ممکن نیست. سپهکش همش با تو بیابون باشه، اینا را حرکت بده ببره. گهی شاد بر تخت دستان بودی، گهی در شکار نیستان بودی. شکار نیستان یعنی چی؟ میبینید که افزندگان چطور شاهنامه ما رو در حقیقت به این ابیات نادرست نادرخور آلودند.
حالا در مورد سپهکشی اشعاری که درست هست رو میشه بفرمایید در شاهنامه؟ حالا اشاراتی شده با توجه به این توضیحی که فرمودید آقای دکتر.
باره سپهکش شو قارن گبه پیلتن، مثلا گبه پیلتن منطقه در شاهنامه هیچ کدوم اینا گفته نشده. اینا من اندیشیدم، وقتی که اندیشیدم اون وقت میبینیم غیر از اینم ممکن نیست باشه، چون سپاه داره میره همه اینا رو میخواد.
با توجه به جنگایی که در شاهنامه بوده باید بس این بوده
داشت. هر جنگی نه در شاهنامه، بعد از شاهنامه، پیش از شاهنامه، هر جنگی در هر کشوری باید کسانی باشن که سپهکش باشن و این کار رو انجام بدن. و بنابراین نمیشه که گهی در شکار نیستان برسه که سپهکش رو، گهی بره دشمن اومده از سمرقند و بخارا گذشتن اومدن به بلخ، حالا این در با تخت دستان بره و زواره می بنوشه و خورن. اینا همه افسود است.
سلام و درود حضور محترم آقای دکتر جنیدی. میخواستم ببینم کتابی در مورد ابو منصور ابن محمد عبدالرزاق وجود داره؟ اگر لطف کنید اینو به من معرفی کنید. آدیگه هستم از تهران زنگ زدم خدمت.
روان انوشهروان ابو مسعود محمد ابن عبدالرزاق شاد باشه که پس از هزار و اندی سال، چون شاهنامه ابو مسعودی در سال 346 به پایان رسیده بود، که فرزندان ایران بیدار میشن نامشو میبرن بعد از یک خاموشی دراز آهنگ خیلی شگفت. متاسفانه کتابی درباره ابو منصور نیست، اما در همون مقدمه شاهنامه ابو منصوری تمام اینا شرح داده شده که یک پهلوان بود از نژاد پهلوانان و اسپهبدان ایران و دستگاهی فراخ داشت و با آلتی تمام، اگر کاملا همه رو نمیتونم از بر بگم ولی مفهوم اینا با آلتی تمام، چون پادشاهان بود و فراخ روزی بود و چه و اینها، بعد او اندیشید که باید این کار رو انجام بده، یعنی به بزرگترین خیشکاری تاریخی ایران او دست یافت. اگر در شاهنامه نام او نیست اما نشان او هست، برای که ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق طوسی رو نمیشه تو آهنگ گفتار شاهنامه آورد. ولی فردوسی هم فرمود که یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد، پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست، ز هر کشوری موبدی سال قرد بیاورد و این نامه را گرد کرد، به پرسیدشان از نژاد کیان و از آن نامداران و فرخ جوان که گیتی به آغاز چون داشتند که ایدون به ما خوار بگذاشتند، چگونه سر آمد به بد اختری بر ایشان همه روز و گنداوری. این از اونجایی که خداوند نمیخواست، در روان نیاکان ما نمیخواست که نام این بزرگ مردان فراموش بشه، یک در شاهنامه های فردوسی به جای هر پیشگفتار دیگه بعضی این پیشگفتار رو آوردن، پیشگفتار شاهنامه ابو منصوری رو. بله. خود شاهنامه ابو منصوری از دست رفت ولی این پیشگفتارش مونده.
بله.
و روانشاد محمد قزوینی اینو در 20 مقاله آورده.
بله.
و خوشبختانه هم نام ابو منصور، هم نام ابو منصور معمری که این کار رو سامان داد، و هم نام اون چهار کس که یک بار گفتم باز میگم ابن داره، شادان برزین از شهر توس، ماهوی خورشید از شهر نیشابور، ماه پهلوان خراسانی از شهر هرات و یزدانداد از شهر از سیستان. نام اینها خوشبختانه به فرخی به خاطر مقدمه‌ای که باقی مونده باقی موند و ما ایرانیان در حقیقت وامدار مهر و عطوفت و بزرگواری ابو منصور و دیگران هستیم که همواره باید از اونها یاد بکنیم.
دکتر جانیدی، من یه مطلبی هم من میخواستم بپرسم. حالا میخواستم در مورد امروز میخواستیم بپردازیم به سیمای پهلوانان در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی. در واقع میگم نرسیم با توجه به زمانی که داریم، اما یک اشاره‌ای میکنیم. من میخوام خواهش کنم که از رستم شروع کنیم و قصه پهلوانانمون رو از شاهنامه با رستم آغاز کنیم. ولی یک مطلب دیگه من میخواستم بپرسم در مورد اهمیت خرد. اشاره فرمودید به بزرگ. خیلی کوتاه بفرمایید بعد بپردازیم به سیمای پهلوانان در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی.
شما میبینید که وقتی پشنگ فرمان حمله به ایران رو میده که بیاد به ایران، گفتار پشنگ افراسیاب به برادرش اقزرس که نیکخواه ایرانیان بوده اینه که سر مرد جنگی خرد نسپرد، که هرگز نیامیخت کین با خرد. یعنی خرد رو به کار نگیرید. این شعار برای تورانیان بود. ما از سوی غرب هم که میبینیم از طرف آشوریان و دیگران بهمون حمله کردن، همینطور کشتارهای عجیب. پادشاه آشور میگه من چشمای پادشاه ایران رو، یعنی امیر محل ایران رو، با دست خودم درآوردم و فرمان دادم که 100,000 نفر رو با انگشت کور بکنم. بعد از اینکه همه این کار رو کردن، روی زمین های ایران نمک بپاشن که دیگه سبز نشه. و همیگه خرد، چرا خرد به کار بردی؟ دستور پشنگ به افراسیابی بوده که شما حرکت کنید، بیایید به طرف، برید به طرف ایران. دهیستان، دهیستان یه شهر بزرگی بود شمال گذرگاه آمودریا، یعنی جیهون. جیهون پیشتر از اینکه به طرف دریا خارزم بره، از محلی شهری به نام چارجو که متاسفانه ترکمان ها اونو گذاشتن ترکمن‌آباد، و از سوی ما هم هیچ عکس‌العمل نشد. یه شهری که نامش در شاهنامه هست و نامش ایرانی و هزاران سال این نام رو داشته، حالا ترکمن‌آباد شد. از چارجو حرکت میکرد میمد به طرف دریای مازندران. جنوب این رود گرگان واقع بود، شمال این رود دهیستان، شهری به نام دهیستان بود که در اوستا هم از اونا نام برده شده، اقوام داهه که در اونجا بودن. فرمان پشنگ به افراسیاب اینه که دهیستان و گرگان همه زیر نعل بکوبید و از خون کنید آب لعل. فرمان اینه.
درست.
یعنی نه خرد بکار برید و نه رحم بکنید به اینا. در یکی از انجمنهایی که مهیستان سپاه داشتن در جنگ با تورانیان، رستم با ایرانیان سخن میگه و بعد در این سخن میگه که پیران که دوست داره ایران هست، من نمیخوام که، گرچه در این جنگ ها بالاخره کشته میشه، اما من نمیخوام از من به او آزاری برسه. گودرز که در اون زمان رئیس انجمن مهیستان ایران بود و سپه سالار ایران بود، گودرز نیای کردان و لوران و آذربایجانیان هست. خطاب به رستم میگه چنین گفت گودرز که پهلوان، خردمند و بیدار و روشن روان، ستون سپاهی و زیبای گاه. زیبا یعنی در خورس، یعنی زیبنده. ستون سپاهی زیبای گاه، فروزان به تو تخت و گاه و سپاه، یعنی یعنی همه هیچ هر چیزی که ما در جان داریم از تو روشنی میگیره. سر مایه توست روشن خرد، روانت همی از خرد برخورد. این سخنیه که ایرانیان با هم داشته.
دکتر جنیدی، دریاییه، حالا من نمیدونم حالا درست دارم تشبیه میکنم، دریایی این شاهنامه و ما حالا به بخشهایی پرداختیم که شما امشب برنامه‌ریزی کرده بودید. ما میخوام اگر امکان داری جنبندی بفرمایید که بعد برسیم به سیمای پهلوانان و رستم.
گمان من اینه که شاهنامه از دریا خیلی عمیق‌تر و گسترده‌تر.
بله،
من همواره گفتم که آینه تمام نمای خرد و فرهنگ و دانش و بینش و زندگی نیاکانه و این صحنه‌هایی که از شاهنامه من امشب گفتم نشون میده که در هر موقعیت ما خرد رو به کار گرفتیم، ما آینده نگری داشتیم، ما
برنامه‌ریزی داشتیم
و پیرو راستی بودیم و اگر جنگ میکردیم دفاع میکردیم از کشورمون. ما سپاهمون فقط سه بار در زمانی که خسرو از مرز رفت بیرون همواره توی کشور بودیم، از کسانی که به ما حمله میکردن از کشورمون دفاع میکردیم. این اون وقت این دفاع همراه با خرد، من شعری که از گفتار گودرز خوندم برای شما، سر مایه توست روشن خرد، روانت همی از خرد برخورد. در جای دیگه شاهنامه هست که اتفاقا از گفتار بزرگ میره، میگه چنان دان هر آن کس که دارد خرد، به دانش روان را همی پرورد. این مصرع دوم یعنی لفظ دوم خیلی مهمه، برای اینکه یک کودک به دنیا میاد دارای روان هست خواهی نخواهی.
بله،
ممکن این کودک عقب افتاده باشه و پس بنابراین روانش هیچ وقت پرورش پیدا نمیکنه. ممکن این کودک در یک خانواده باشه که اون خانواده او رو به خوبی تربیت نکنن و هدایت نکنن و مثلا فرض کن که یک کسی بشه که ببخشید مثلا دوست بشه.
بله،
این روانش پرورش پیدا نکرده، برای که اگر روانش پرورش پیدا کرد که همچین شغلی بر خودش نمیده،
درست تربیت نشد.
بنابراین که وقتی که میگه که روان را به دانش، کسی که خرد داره روان را با دانش میپروراند، یعنی با دانش ما میتونیم روان خودمون بریم بالا، بلند پایگاه‌تر کنیم، برتر کنیم، دارای روانی بشیم که بعدها با پیوستن به جهان مینوی به روانهای نیاکان میپیونده و برای جهان شادمانی و آسایش و آرامش میخواد. خرد هست، دانش هست که با اون روان پرورده میشه. در همه این هیاهوها و جنگها که همه به ما ستم میکردن، همواره این موضوعات مد نظر نیاکان ما بود و درود به نیاکان.
خب درباره رستم دستان صحبت بفرمایید. حالا خیلی زمانم زیاد نداریم، 4 دقیقه زمان داریم.
باشه، من
خیلی کوتاه میخوام یه اشاره بفرمایید، تشنه بمانیم تا هفته آینده.
من یه صحنه از جنگ ها رو بیان میکنم که زمانی که ایرانیان در زمانی که خسرو رفتن و شکست همراه شدن و با برف اومد و ایرانیان خسته و مانده و آزرده در یک کوهی به نام کوه هماون در حقیقت پناه گرفتن. از اون سو خاقان چین و کاموس و کوشانی و اینها میان به یاری تورانیان که با اینا با سپاه ایران جنگ بکنن و ایرانیان سخت درمانده بودن اما رستم رسید. رستم رسید و آرامش داد و بعد روزی که جنگ آغاز شد، روحام که نماینده بلوچستان و پشتونستانه، روحام رفت به میدان جنگ. از اون سو یک پهلوانی به نام اشکبوس اومد و روحام تاب اون رو نداشت و گریخت به طرف کوه. توس که سپه سالار بود در اون زمان، ز قلب سپه اندر گشفت توس، بزد اشک اسب کاید بر اشکبوس. تهمتن برا شفت و با توس گفت، که روحام را جام با دست جفت. به میدر همی تیغ بازی کند، تیغ بازی نیش رقص شمشیر. میگه در مثلا جشن عروسی در این گام خوردن می داره رقص شمشیر میکنه، میان یلان سرفرازی کند. تو قلب سپه را با آیین بدار، من اینک پیاده کنم کارزار. رستم چون اسبش نل داشت، پیاده رفت به طرف میدان و اشکبوس داشت برمیگشت به طرف سپاه توران. تهمتن آواز داد که هماور داد آمد مشروع باز جای. اشکبوس برگشت و دید که یه شخص پیاده اومده. گفت که پیاده تو جان خود تو بده از دست خواهی داد. گفت که به شهر تو شیر و پلنگ و نهنگ سوار اندر قایند با کسب جنگ. پیاده مرا زان فرستاد توس، که تا اسب بستانم از اشکبوس. چون آزش به اسب گران مایه دید، کمان را به زه کرد و اندر کشید. میزنه اسب و اسب میفته. بعد میگه که سزد که سرشو بگیری، این که یارتو سرشو در بر بگیری. بلند میشن و باز تیراندازی آغاز میشه و تن ستون کرد چپ را و، یعنی دست چپ رو ستون کرد، خم کرد راست. خروش از خم چرخ چاچی بخواست، یعنی کمان شروع کرد از کشش زه، شروع کرد به صدا دادن، جریک جریک صدا کردن. چو پیکان ببوسید انگشت اوی، گذر کرد از موره پشت اوی. یعنی فردوسی در اینجا داره مانند بزرگترین کارگردان سینما، کارگردان سینمای امروز داره میگه از این وقت پیکان میسار انگشت، وقتی راه میشه بلافاصله از پشت اشکبوس تیری رو که داره بیرون میاد نشون میده. شما خودتون ببینید که چه شاهکاری زده. بعد وقت خاقان چین میفرسته که برن این تیر رو بیارن. وقتی که تیر آوردن دیدن که بنزه یه نیزه است. به پیران گفت که تو نادرست گفتی به من، تو گفتی که لختی فرومایند، ز جنگ آوران کمترین پایند. کنون نیزه با تیر ایشان یکی است، دل شیر در چنگشان اندکی است. تو همیز خار کردی سر و سر سخون، اشتباه کردی. این گفت که خب اینا همینطور بودن، ولی از ایران براشون یار اومده، من برم ببینم که این یار کیست. البته بعد براشون مسلم شد که رستم جهان پهلوانه.
خیلی لطف کردید آقای دکتر فریدون جنیدی، ممنون از اینکه در برنامه امشب یک شنبه شبهای ما در برنامه پنجره روی مهتاب حضور پیدا کردید. هفته آینده یک شنبه شب با ساعت 9:30 شب تا ساعت 11 شب تقریبا در خدمتتون هستیم. من خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم، شما میتونید درباره برنامه با تلفن‌های شبکه فرهنگ رادیو تماس بگیرید. 220-485
آرامتر
220-588-20 این شما تلفن های ما هستش که میتونید شما پیغام بذارید، راهنمایی کنید، پیشنهاد بدید، ما شنونده هستیم، انتقاد کنید درباره برنامه های شبکه و در مورد همین برنامه پنجره های روی مهتاب بفرمایید. و با روابط عمومی سازمان هم میتونید 162 از تهران تماس بگیرید، نظرات خودتون رو بگیرید. و از شهرستان ها با 021-227-81 تماس بگیرید. ما فردا شب پنجره روی مهتابمون باز میشه بر هنر و آیین های این سرزمین. میمان عزیزمون آقای دکتر قطب الدین صادقی هستن که صحبت میکنیم با ایشون. حتما شنونده ما باشید و بپرسید و بشنوید. سپاسگزارم از شما آقای دکتر فریدون جنیدی.
شاد باشید.
شما شاد باشید، خدا حفظتون کنه. ممنون، خداحافظی میکنم از شما. خداحافظی میخوام بفرمایید.
بدرود. شاد باشید شنوندگان این برنامه. امیدوارم که این گفتارها بتونه که ما رو رحمون بشه به دنیای زیبا و شگفت شاهنامه.
مردم مهربان سرزمینم، خداحافظ.